دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. اردوغان و ترامپ توافق کردند تمام زوایای پرونده قتل روزنامه‌نگار عربستانی روشن شود. گروه جیش العدل تصاویری از مرزبانان ایرانی ربوده شده منتشر کرد. و اخباری از کشته شدن فجیع یک حقوقدان و فعال حقوق کودکان روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. به مجله نیمروزی خوش آمدید. دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز یک شنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ، رئیسان جمهوری ترکیه و آمریکا، در یک گفتگوی تلفنی تأکید کردند که جریان کشته شدن خاشقجی در کنسولگری عربستان باید با همه زوایای آن و به طور کامل روشن شود. 20 روز از ناپدید شدن و کشته شدن جمال خاشقجی میگذره، رخدادی که همچنان هر روز خبرسازه و زوایای مختلفی از اون روشن میشه. در این ارتباط همکارم هانا کاویانی که اخبار مربوط به این پرونده رو دنبال میکنه همکنون در استودیو در کنار من حضور داره. با هانا نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات و گزارش ها درباره ابعاد مرگ جمال خاشقجی. هانا،
محمد، فکر میکنم که اضافه بکنیم به این صحبت تلفنی که آقای ترامپ با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه داشته، صحبتی هم آقای ترامپ با امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خودش داشته که اونطور که خیلی اعلام کرده آقای مکرون مرگ جمال خاشقجی رو تراژیک خونده و دو رئیس جمهور درباره نگرانیاشون گفتگو کردن. اما از گزارش هایی که درباره این رخداد مطرح میشه، شاید به یک گزارش CNN اول اشاره بکنیم که دقایق پیش منتشر شده. گزارش تکان دهنده است از این جهت که اولین باری که ما تصاویر ویدیویی متعددی رو میبینیم درباره این موضوع. تصویر یکی از اون 15 نفری است که ترکیه میگه همزمان با حضور جمال خاشقجی اینها هم وارد کنسولگری شدن. حالا صحبت از این هست که این 15 نفر چه کسانی هستند، افرادی نزدیک به دستگاه پادشاهی عربستان سعودی هستند. عربستان بالاخره تایید کرده مرگو، اما گفته که این عوامل خودسر بودن. حالا اینکه این عوامل خودسر بودند یا خیر، این بحث جداگانه است. اما یکی از این عاملانی که از این 15 نفری که وارد کنسولگری شده، ویدیوی ورودش به کنسولگری همزمان با جمال خاشقجی وجود داره. الان تصاویر ویدیویی CNN نشون میده که این فرد با لباس‌های خاشقجی، با همون فرم تن خاشقجی و با ریشی مصنوعی و عینکی شبیه خاشقجی، ساعتی بعد از کنسولگری خارج میشه، به یکی از اماکن شلوغ استانبول میره، در اونجا وارد یک دستشویی عمومی میشه، اونجا لباس‌ها رو عوض میکنه، دوباره با لباس‌های خودش میاد بیرون، دیگه اون ریش و عینک نداره و کیسه پلاستیکی که گفته میشه احتمالاً لباس‌های خاشقجی توش بوده رو در یک سطل آشغالی در مترو میندازه و بعد هم خوشحال و خندان با همکارش مسیرشون رو ادامه میدن. این رو CNN میگه. اما در کنار این صحبتی هست مبنی بر این که 5 تن از کارکنان ترک تبار کنسولگری رو ضابطان قضایی ترکیه دارن ازشون تحقیقات به عمل میارن. گفته شده بود پیشتر که این افراد رو ازشون خواسته شده بود که روز 2 اکتبر، روزی که خاشقجی ناپدید شد، در سر کار نرن. این یک صحبتی هست. صحبت دیگه‌ای که تایید نشده هست، میدونی که این روزها گزارش‌های بسیار زیاد تایید نشده توسط روزنامه‌ها و رسانه‌های ترکیه منتشر میشه. معلومم نیستش که هدف دستگاه‌های امنیتی ترکیه دقیقاً چیه از این که این کارو دارن میکنن. اما یک گزارش دیگه‌ای که منتشر کرده، یعنی شفق منتشر کرده، راجع به این که همون روزی که خاشقجی، در همون ساعتهایی که خاشقجی در کنسولگری بوده و حالا گفته میشه که به قتل رسیده یا در یک درگیری فیزیکی کشته شده، 4 بار تلفن شده به رئیس دفتر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از کنسولگری در استانبول. این رو هم باز منبعی براش ذکر نشده و واقعا هر ساعت هست که
تحولات
اضافه میشه.
یه مسئله هم هانا بذار بهش بپردازیم، چون ما دیدیم که واکنش های مختلفی بوده، از جمله آلمان واکنش داشته به این قضیه. این واکنش ها رو تا اونجا که دنبال کردی به کجا رسیده و چقدر اندازه این واکنش ها جدی بوده؟
ببین، آلمان رو که اشاره کردی، خانم مرکل صدر اعظم آلمان دیروز اشاره کرد که آلمان تایید کردن صادرات اسلحه به عربستان رو متوقف میکنه. تا اینجای کار حدود 400 میلیون یورو آلمان تایید کرده فروش اسلحه رو، و امروز وزیر اقتصاد آلمان پیتر آلتمایر میگه که بقیه کشورهای اروپایی هم باید بیان به ما بپیوندن، چون اگه فقط آلمان این کارو بکنه،
یعنی کشورهای عضو اتحادیه اروپا،
چون میگه که تا زمانی که فقط آلمان این کارو بکنه برای روشن شدن وضعیت، نه اینکه تا ابد این صادرات ملغا بشه، تا زمان روشن شدن وضعیت، چون آقای آلتمایر میگه اگه فقط آلمان این کارو بکنه این پیام کامل و مثبتی نیستش به اینکه بخوایم ما فشار رو ریاض بذاریم برای اینکه تکلیف روشن بشه. تاکید میکنیم که ریاض میگه این اتفاقی نبوده که حکومت عربستان پشتش باشه، عوامل خودسر بودن، و همچنین صحبتهایی بود، دیروز گزارشی بود مبنی بر اینکه پادشاه و ولیعهد عربستان تسلیت گفتند به یکی از فرزندان خاشقجی که در عربستان هست، که البته پیشتر ما هفته ها شنیده بودیم که همین فرزند خاشقجی ممنوعیت سفر داشته و یک سالی بوده که نمیتونسته حتی از کشور خارج بشه.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود که نگاهی داشت به 20 روز پس از ناپدید شدن و کشته شدن جمال خاشقچی، که همچنان این پرونده داره شاخ و برگ‌های بیشتری پیدا می‌کنه و هر روز بر اون افزوده میشه. قطعاً گزارش هانا رو میتونین در مجله شامگاهی بشنوید و همراه با تحلیل در جریان زوایای مختلف این قضیه قرار بگیرید. اما همچنان با ما بمانید، همچنان درباره جمال خاشقچی میخواییم صحبت کنیم. ساعت 1:36 بعد از ظهر در ریاض و در ایران، در تهران 2:06 بعد از ظهر به سراغ علی صدرزاده میریم، کارشناس مسائل خاورمیانه و دنیای عرب. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم. همونطوری که در خبرها هم داشتیم، آلمان خواستار توقف فروش سلاح از سوی کشورهای اروپایی به عربستان شده. این واکنش آلمان و کلن اهرم‌های فشاری که اروپا و کشورهای دیگه دارن در برابر عربستان تا چه اندازه میتونه کارا باشه؟
همونطور که خانم کاویانی گفتن، این تا زمانی میتونه مؤثر باشه که یک همبستگی و همکاری مشترکی بین کشورهای اروپایی باشه. اگر این انجام نگیره، بیم اون داریم که دیر یا زود پس از اینکه این موج به اصطلاح خبرها خوابید، رفته رفته این مسئله خاشقچی فرض کنید در یک هفته دیگه تبدیل به خبر دوم، خبر سوم و به فراموشی سپرده بشه. به خصوص اینکه نه تنها در بین کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود داره، بین اروپا و آمریکا هم اختلاف نظر داره. بنابراین ما یک سیاست واحد غربی در برابر مسئله خاشقچی نداریم. حتی در درون آمریکا هم بین احزاب جمهوری خواه اختلاف نظر هست. بعضی ها میگویند که ما باید شدیداً به محمد بن سلمان برخورد بکنیم، چون ظاهراً او پشت این قضیه است. آقای ترامپ همینطور که میدونید میگه که ما باید در این حال اتحاد استراتژیکمون رو با عربستان سعودی حفظ بکنیم. یعنی ما باید منتظر باشیم ببینیم که این موج افشاگری هایی که داره انجام میگیره تا کجا بالا میگیره که فشاری ایجاد بکنه و سیاستمداران غربی و اروپایی رو مجبور بکنه که تحت این فشار یک سیاست واحدی اتخاذ بکنن. هنوز ما به یک سیاست واحد دنیای غرب در برابر عربستان.
آقای صدرزاده، اجازه بدید من یک سوالی رو به این صورت ازتون بپرسم. با توجه به مسئله‌ای که گفتید و مسئله اتحاد بین کشورهای اروپایی و رسیدن به یک سیاست واحد، به طور کل تا چه اندازه این تهدیدها یا این صحبت از اینکه آلمان مثلا توقف بده فروش سلاح رو، اینها فشارهای واقعی دیپلماتیکه و تا چه اندازه میتونه نمایشی باشه؟
فعلا که یه مقدار نمایشی هست، چون مثلا همین الان در بین انجمن کارفرمایان آلمان بحث بسیار شدیدی در گرفته، چون همونطور که میدونید فردا قرار است که کنفرانس اقتصادی بسیار بزرگی در ریاض برگزار بشه. قرار بوده خانم لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول اونجا بره، وزیر دارایی آمریکا، وزیر دارایی آلمان، وزیر اقتصاد آلمان، همه اینا گفتن ما نمیریم. ولی مثلا فرض کنید در بین شرکت زیمنس اختلاف نظر هست. زیمنس یک قرارداد میلیاردی داره در عربستان سعودی، همه احزاب آلمان حتی حزب محافظه‌کار از آقای جو کیزر رئیس زیمنس خواستن که مسافرت فردا رو به ریاض لغو بکنه، ولی اون میگه که من رئیس هیئت مدیره یک کنسرن بزرگ بین‌المللی هستم که صاحب سهام داره و من نسبت به اینا بایستی پاسخگو باشم و مسئله اخلاقی مطرح نیست. میخوام بگم که حتی در بین سرمایه‌داران آلمانی هم اختلاف نظر هست که تا چه حد بایستی فشار وارد بشه به عربستان سعودی، و همه معتقد هستن که این فشار یکسان نخواهد بود. مثلا امروز که از بزرگترین رئیس انجمن کارفرمایان آلمان در یکی از مصاحبه‌های گفتش که شاید شرکت‌های کوچکی که فرض کن خانوادگی فامیلی باشه بتونن به سادگی تصمیم بگیرن که به عربستان سعودی نرن، احتمالاً 10 میلیون، 20 میلیون یا 50 میلیون ضرر بکنن، ولی کنسرن بزرگی مثل زیمنس که به هر حال شرکت سهامی هست و پاسخگوی سهامداران هست به این سادگی نمیتونه چنین تصمیمی بگیره. بنابراین بایستی صبر بکنیم ببینیم که فشار افکار عمومی به خصوص اون دو روزنامه بزرگ آمریکایی نیویورک تایمز و واشنگتن پست به کجا خواهد کشید که از طریق این بتونیم فشارها رو بر دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی تحلیل کنیم.
ولی بیشتر از اون چیزی که من از فهوای کلام شما هم متوجه شدم و اون چیزی که در مطبوعات و رسانه‌ها میشه دنبال کرد در خبرگزاری‌ها، مسئله صحبت از اهرم‌های اقتصادی، آیا اهرم‌های دیگه‌ای وجود داره در دست کشورهای غربی برای فشار وارد کردن بر عربستان سعودی، و خود عربستان چطور، آیا اهرمی رو داره که در برابر کشورهای غربی بتونه مقابله کنه و یا اونها رو متقاعد کنه که لازم نیست که از چنین اهرمهایی در برابرش استفاده بشه؟
عربستان سعودی دو بار اعلام کرده که ما اهرمهایی داریم، یک بار در یک مصاحبه‌ای که آقای عادل الجبیر هفته قبل اعلام کرد، و یک بار هم یکی از سخنگویان اصطلاح آقای بن سلمان اعلام کرد. هر دو به دو مسئله اشاره کردن، یکی مسئله نفت، و گفتن که ما اگر بهمون زیاد فشار بیارید اون قولی رو که دادیم که جایگزین کنیم اون کمبودی رو که ایران پس از تحریم ها در بازار نفت ایجاد خواهد شد انجام نخواهیم داد. و اون سخنگوی آقای بن سلمان صراحتن اعلام کرد که ممکن است همکاری اطلاعاتی ما با شما پایین بیاد، چون همونطور که میدونید ظاهراً بین عربستان سعودی و دستگاه‌های امنیتی آمریکا یک تبادل اطلاعاتی راجع به القاعده و دیگران وجود داره، و بنابراین این تهدید هم میتونه، یعنی این اهرم عربستان سعودی است. به خصوص این که امروز من در جایی خوندم که آمریکا خیلی نگران هست که اگر زیاد فشار بیاره به عربستان سعودی، این نزدیکی که بین عربستان سعودی و اسرائیل ایجاد شده این هم به خطر بیفته. اینها اهرم‌های عربستان سعودی هستند، یعنی اطلاعات، نفت و نزدیکی به اسرائیل. ولی اهرم‌های آمریکا غرب بیش از مسائل اقتصادی چیزی نیست، چون از نظر سیاسی صلاح نمی‌دونن که یک کشوری مثل عربستان رو به یک به اصطلاح انحصار و ایزولی بکشونن مانند ایران. این خاص در غرب دیده نمیشه، ولی اهرم اقتصادی هست. ولی همونطور که گفتم اهرم اقتصادی هم خودش چندان 100% نیست، به خاطر اینکه اختلاف نظر وجود داره بین شرکت‌های متفاوت، کشورهای متفاوت و بین اروپا و آمریکا. بله.
سپاسگزارم علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب که از آلمان ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به 20 روز پس از ناپدید و کشته شدن جمال خاشقچی که همکنون آلمان خواستار توقف فروش سلاح از سوی کشورهای اروپایی به عربستان شده. همچنان با ما و مجله نیمروزی همراه باشید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید به ایران بریم. گروه جیش العدل شنبه شب تصاویری منتشر کرد که به گفته این گروه 12 نفر نیروهای مرزبان ایرانی هستند که به تازگی توسط این گروه به گروگان گرفته شدند. همکارم نوشین سید حسینی هم اکنون در استودیو با من. نوشین دنبال کرده خبرهای مربوط به این خبری که از سوی جیش العدل منتشر شده. نوشین اول بپردازیم که اصلا خبر این گروه چه جزئیاتی رو در اختیار ما قرار میده.
محمد، روز یک شنبه، در واقع یک شنبه شب بوده، نه شنبه شب، تصاویر رو که منتشر کردن.
من گفتم شنبه شب.
همونطور که شنونده ها میدونند، روز 23 مهر ماه گروهی رو که هنوز تعدادش مشخص نشده از مرزبانان ایرانی که بعضی وقتا میگن 11 نفرند، بعضی وقتا 12 و حتی 14 نفر هستند، از طرف گروه جیش العدل روبوده شدند. الان که جزئیات بیشتر آمده، گفته میشه که از پایگاه بدر 3 شهرستان میرجاوه این افراد روبوده شدند. جیش العدل یک شنبه شب، یا در واقع همین که داریم الان اخبار رو دنبال میکنیم، دو تا تصویر منتشر کرده توی کانالش و توی وبسایتش که تعداد افرادی که توی این عکس وقتی میشماری 12 نفر هستند، و یه تصویر دیگه هم منتشر کرده که اون رو خبرگزاری داخلی هم در واقع این دو تا تصویر رو منتشر کردن همزمان، که نشون میده تعداد مثلا اسلحه هایی که گرفتن، غنیمت گرفتن، RPG و خشاب های گلوله و در واقع وسایل تسلیحاتی این افراد رو هم همزمان گرفتند. جیش العدل در ضمن اسامی این افراد رو هم اعلام کرده محمد، منتها در دو گروه اعلام کرده. گفته که اینا 12 نفرن، این 7 بعد اسامیش رو اعلام کرده، گفته نیروی سپاه پاسدارانن، بعد 5 دیگه هم اعلام کرده که گفته اینا نیروی انتظامیان. حالا اینکه واکنش ایران چه خواهد بود و تایید میکنه اون رو ما هنوز نداریم. و بعد اینکه گویا تهدیدم کرده که ممکنه تعدادی از این سربازان رو اعدام بکنه، حالا باید دید که چه خواهد شد.
اما در کنار این، با توجه به اینکه حالا جیش العدل این مسائل رو عنوان کرده، ایران چه اقداماتی رو انجام داده برای آزادی این مرزبان ایران؟ مثلا در گذشته ما شنیدیم که قرار همکاری های بین پاکستان و ایران باشه، اما الان این مسئله به کجا رسیده؟
آره درسته محمد، از همون روز اول شروع شد. ایران واکنشش، سفیر پاکستان احضار کرد، بعد تماس تلفنی بین وزیر کشور ایران، وزیر کشور پاکستان اتفاق افتاده، اونها قول همکاری دادند. ولی تازه ترین رو اگه بخوای بدونی اینه که اولا که روز دوشنبه، یعنی امروز، همزمان با انتشار تصاویر، مدیر کل امور مربوط مرزی وزارت کشور گفته مرزبانان فعلا در سلامت کامل هستند. از طرف دیگه آخرین اقدام ایران این هستش که جعفری، فرمانده کل سپاه و همینطور فرمانده نیروی زمینی سپاه، مسافرت کردن، سفر کردن به پاکستان برای اینکه در این باره صحبت کنند با طرفهای پاکستانیشون. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی زمینی سپاه، باید دید که این رایزنی ها به کجا میرسه. ضمن اینکه در روزهای گذشته خبرهایی هم منتشر شد در این باره که سران توایف دو طرف، در واقع بلوچستان، سیستان بلوچستان ایران و همینطور مال پاکستان، در حال رایزنی هستند برای اینکه ببینن که آیا میتونن این افراد رو خلاص کنن یا نه، چون پیش از این سابقه داشته که موفق شدند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. گزارش نوشین رو در مجله شامگاهی خواهید شنید. نوشین از گروه جیش العدل میگفت که همونطور که نوشین هم تاکید کرد، یک شنبه شب تصاویری منتشر کرد که به گفته این گروه 12 نفر نیروهای مرزبان ایرانی هستند که به تازگی توسط گروه جیش العدل به گروگان گرفته شدند. اما بپردازیم به شماری از تماس‌های تلفنی. همکاران من آماده کردن تعدادی از این پیام‌ها رو. شما هم فرصت دارید از شناسه ما در تلگرام استفاده کنید، @فرداگرام، و برای ما پیام خودتون رو به صورت صوتی و یا کتبی اونجا بگذارید و ما هم در لابلای برنامه از پیام‌های شما بهره کافی رو خواهیم برد.
آقای خامنه‌ای چه کار است که موافقت کنه با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی؟ تمام تصمیمات کشور رو فقط ایشون میگیره، مردم و مجلس چه کارند؟ فریب رنگ سبز و بنفش رو خوردیم، در نهایت فریب کلید که تمام درها هم داره به رومون بسته میشه.
جناب آقای روحانی، استعفا بده بیا کنار، بذار همین دولت بیت حکومت کند. حداقل این 10% از ملت که فکر می کند شما رئیس دولت هستید بفهمند که دولت جای دیگر است.
سی
سیاستمداران و مفسرینی که می‌فرمایند ایران در قبال مرگ خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی سکوت کرده اند، ما چه بگیم؟ ما زمانی که هزاران حاجی ازمون له شد زیر دست پا کشته شد، مگر هرچه فریاد دادیم کسی باورش شد که ما بیگناه کشته شدیم؟ یا کسی حرفی زد یا محکوم کرد؟ حالا با ما چه ربطی داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
11 مرداد ماه تجمعی بوده مقابل پارک دانشجو که در اون 5 زن جوان بازداشت شدند و به 6 ماه تا 1 سال زندان محکوم شدند. وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر این خبر رو منتشر کرده و اونها همکنون در زندان قرچک ورامین به سر میبرند. فرهنگ قویمی و گزارشی در همین خصوص.
بر پایه گزارش ها 5 زن جوان بازداشت شده در اعتراضات مرداد ماه به 6 تا 1 سال زندان محکوم شدند. وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه خبر داد که سبا کردافشاری، یاسمن آریانی، نیلوفر همافر، مجده رجبی و آذر حیدری 5 زن جوان بازداشت شده در جریان تجمع مقابل پارک دانشجو در تاریخ 11 مرداد ماه پیش از شکل گیری تجمع بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده بودند. بر پایه این گزارش این 5 نفر پس از 2 ماه بازداشت در زندان قرچک به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شدند. به نوشته این وبسایت سبا کردافشاری، یاسمن آریانی و آذر حیدری هر کدام به 1 سال زندان و مجده رجبی و نیلوفر همافر نیز به 6 ماه زندان محکوم شدند. در این گزارش به دلیل بازداشت این 5 زن جوان اشاره‌ای نشده است. اعتراض‌های خیابانی در مرداد ماه به دنبال سقوط ارزش ریال، وضعیت نابسامان اقتصادی، گرانی و افزایش روزانه قیمت ارزهای خارجی و سکه آغاز شد. اما با تداوم تظاهرات، معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی، حکومت و روحانیان شعار سر دادند. بر پایه این گزارش 10 نفر از بازداشت شدگان در این اعتراضات به زندان اوین منتقل شدند و برخی گزارش ها نیز حاکی از این بود که 50 تن از بازداشت شدگان زن به زندان شهرره معروف به قرچک منتقل شدند. عفو بین الملل روز 17 مرداد خواستار آزادی تمام کسانی شده بود که در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند. این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین خواستار تحقیقات مستقل و غیر جانبدارانه درباره کشته شدن رضا اوتادی جوان 26 ساله در اعتراضات کرج شده بود. دادستان کرج پیشتر گفته بود که رضا اوتادی با اسلحه از میان تجمع کنندگان و از پشت به ضربه گلوله کشته شده است. ادعایی که از سوی بسیاری از فعالان مدنی رد شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت قتل اکثر معترضانی را که در جریان اعتراض‌های سال 88 و دی ماه 96 کشته شده اند را نپذیرفته و همواره افراد ناشناس، ماموران سرویس‌های امنیتی غرب و افرادی از میان معترضان را عامل تیراندازی به سوی معترضان معرفی می‌کنند.
5 زن 6 ماه تا 1 سال را در زندان قرچک باید بگذرانند به علت تجمع مقابل پارک دانشجو. در گزارش فرهنگ قویمی با هم شنیدیم. اما آنچه که در ادامه خواهید شنید صحبت از شبکه‌های اجتماعی است که این روزها بسیار هم سری در شبکه‌های اجتماعی دارند و سعی می‌کنند که مطالب، اخبار و مسائل مورد نیاز و بحث‌های خودشون رو ببرن به شبکه‌های اجتماعی. هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در کنار من نشسته تا یک نگاهی داشته باشیم. این بار خب وقتمون هم به اندازه کافی هست، مبسوط به شبکه‌های اجتماعی.
چه عجب، این دفعه دیگه کپسولوار صحبت نمی‌کنیم. سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که احتمالاً شنوندگان عزیز در اخبار هم شنیدند، ماجرای قتل فرشید حکی که در کنار خبر دیگری منتشر شد، خبر اعلام اتهام فساد افساد در ارز یا فساد در زمین برای فعالان محیط زیست بازداشتی، موضوع مورد توجه شمار زیادی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی است. مجید دوری در این باره نوشته که باور کردنی نیست. چه می‌کنه قوه قضاییه؟ بعد از 10 ماه حبس فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی، حالا برای 5 نفر از اونها اتهام فساد فلعرض صادر شده. این اتهام رو دادستان بر اساس یک نامه ارتش مطرح کرده. نام این 5 نفر از این قراره: مراد تاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، طاهر قدیریان. درباره جزئیات این نامه‌ای که گویا ارتش برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده هنوز چیزی منتشر نشده محمد، و ما نمیدونیم که جزئیات این نامه‌ای که بر اساس اون گویا اتهام جدید مطرح شده چه بوده. وارش فیلم، صفحه وارش فیلم در فیسبوک، اما درباره قتل دیگر فعال محیط زیست و اقتصاددان فرشید حکی یک ویدیویی رو منتشر کرده با این توضیح که او 3 ماه قبل در دادنامه‌ای از نقض آشکار حقوق شهروندی، نقض حقوق اجتماعی و عدم آزادی احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی شکایت کرده بود. حالا اون زمان هم به نوشته وارش فیلم، خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از فرشید حکی به عنوان متخصص سیاسی جریان‌های انحرافی یاد می‌کردن. اگه موافق باشین یه تیکر رو با هم بشنوید.
حتما. امروز من می‌خوام این تریبون رو تبدیل کنم به تریبون کسایی که تریبونی برای بیان ندارن. کودکان کار. آمارهای چند میلیونی کودکان کار ما داریم. ما آمار کارگران جنسی داریم. ما آمار کارتون خواب‌ها، پدیده گورخوابی داریم. اینا تریبونی ندارن. اینا حتی شناسنامه ندارن بیان رأی بدن.
صدای فرشید حکی بود که در شبکه‌های اجتماعی از او ویدیویی منتشر شده. فرشید حکی که برابر برخی گزارش‌ها امروز در مقابل منزلش با ضربات چاقو به قتل رسید. کاربر دیگری به نام صابر نوشته که امروز به 5 فعال محیط زیستی در زندان اتهام جدید افساد فلعرض زدند تا مقدمات اعدامشان را آماده کنند و دیگر فعال زیست محیطی یعنی دکتر فرشید حکی را به طرز وحشتناکی به قتل رساندند. فعالان محیط زیست از چه با خبرند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کمر به قتل همه آنها بستند؟ کاربر دیگری با نام عجیب زاده نوشته که فرشید حکی به همون شکلی کشته شده که پیروز دوانی کشته شده بود. بابا اکبر و سعید امامی، اشاره به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران، و دیگر در این دنیا نیستند، اما ماشین کشتارشان به نوشته این کاربر هنوز دارد قربانی میگیرد. کاربر دیگری به نام علیرضا نوشته که اگر وزارت اطلاعات برای اهالی رسانه دامپهن نکرده باشد، اگر با تزریق شایعه دوباره قصد به نوشته او مالکشی روی جنایات را نداشته باشند، اگر قصد خفه کردن صدای ما با اتهام فیک نیوز را نداشته باشند و اگر غیره، باید بنویسیم که فرشید حکی را سلاخی کردند و ایران جزو کشورهای دنیا نیست و ما بشر بی حقوقیم. کاربر دیگری به نام صدف نوشته که اول کاووس سید امامی رو در زندان به قتل رسوندن، بعد هم تعداد زیادی از فعالان محیط زیست رو بازداشت کردن، امروز هم خبر آمد که به تعدادشون به افساد فلعرض متهم شدن و امروز هم یک فعال محیط زیست به نام فرشید حکی به طرز مشکوک و فجیع به قتل رسیده. کاربر دیگری با نام مستعار وانیا نقل قولی رو منتشر کرده از اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی، معاون اول حسن روحانی، و نوشته که جهانگیری 3 روز پیش گفت آغوش دولت به روی همه اقتصاددانان باز است. امروز یعنی 29/7/97، منظور دیروزه، آقای فرشید حکی که اقتصاددان هم بودند با ضربات چاقو کشته شدند و جنازه‌شون به نوشته این کاربر آتش زده شده. البته ما هنوز نمیتونیم تایید بکنیم جزئیات این قتل رو، و همونطور که گفتم گزارش هایی که منتشر شده در شبکه های اجتماعی بیشتر مد نظر ما هست، به خصوص در این قسمت. من پیش از اینکه
در مورد سوشال مدیا چیزی بگی در شبکه های اجتماعی،
فقط همینو بگم که اگر در این باره شنوندگان عزیز نظری دارن یا خبری دارند، میتونن صداشون رو ضبط کنن یا مطلبشون رو از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما ارسال کنند.
سپاسگزارم. هومن عسکری بود از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که نگاهی داشت به چند موضوع داغ که در شبکه‌های اجتماعی در حال چرخش هست. شما هم همونطوری که شنیدید میتونید نظرتون رو از طریق شناسه @فرداگرام با ما در میون بگذارید. از اینکه در مجله نیمروزی ما رو همراهی کردید سپاسگزارم.